بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير، العبد المؤيد والرسول المسدد، المصطفى الأمجد، المحمود الأحمد، أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما ناموس الدهر وولي العصر الحجة ابن الحسن العسكري أجل الله تعالى له الفرج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون، بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. قرآن مجید داستان سه نفر از انبیا و یا نمایندگان نبی را بیان می کند که اینها آمده اند به شهر انطاکیه، مردم را دعوت به خدا پرستی می کنند، ولی مردم اونجا عکس العمل بدی نشون دادن. یک نفر به نام حبیب نجار که ساکن اول شهر بود، گویا قبلن به وسیله این سه نفر ایمان آورده بود، آیات معجزاتی از این سه نفر دیده بود و ایمان آورده بود. معلوم می شود یک انسان به اصطلاح برجسته‌ای بود، در میان قوم خودش مقامی داشت. شنید که این سه نفر دارن به اصطلاح علیه اینها مؤامره و برنامه ریزی میکنن، آمد شهر، اقوام خودش را نصیحت کرد، در آخر هم شعار داد اینی آمنت بربکم فاسمعون. تا اینجا رسیدیم. بعدن چه شد؟ بعدن اصلا قرآن چیزی نمیگد. این آقا شعار داد، پشترش این است که قیلت خلل جنه، گفته شد ای آقا حبیب نجار وارد بهش باش. چه ارتباطی هست بین اون شعار و بین این آیه؟ شعار کدومه؟ اینی آمنت به ربکم فاسمعون، این شعار. پشترش قیلت خود الجنه، برو بهش. اینم ره بهش، از بهشتم پیام فرستاد، قال یا لیت قومی یعلمون. چه ارتباطی بینه ما هست؟ مرحوم آیت الله بروجردی در درس خود این جمله را گفت، فرمود قرآن منزل همه جزئیات را ذکر نمی کند، چیزهایی که از قرینه معلوم است آنها را حذف می کند، چون کتاب داستان نیست که همه جزئیات را بگه. معلوم می شود بین این جمله و اون جمله یه حادثه رخ داده. این که شعار داد عرض کردم آمنت به ربکم فاسمعون، ریختن بر سرش. یک نفر در میان چند صد چند هزار نفر، اون که بتوانن این برد را زدن، سنگ میزنن، چوب میزنن، عرض کنم آهن میزنن، یک نفر است و صدها و هزاران نفر قطعا کشته شد. این جمله در وسط افتاده. چرا؟ چون معلومه لازم است که قرآن تمام خصوصیات مطلب را بگه، که انهو چنین میگه إني آمنت بربكم فاسمعون، فاجتمع القوم على قتله وضربه وتمثيله. وقتی که کشته شد خطاب به این آقای آمد که تو شهیدی، جایگاه شهدا بهشت، قیلت خود جنه، برو بهشت. کدام بهشت؟ نه اون بهشت اخروی، بلکه بهشت برزخی. معلوم می شود ما دو تا بهشت داریم، یک بهشت برزخی داریم بین مرگ و بین قیامت. قیلت خود جنه مسلمن جنت اخروی نیست، جنت اخروی بعد از حساب و کتابه. حسابی هست و کتابی هست و میزانی هست و عبور از دوزخ است، بعدن میرن بهش. این بهش بهشت اخروی است. قیلت خود جنه، حالا که تو شهیدید برو بهش. چرا؟ ولا تحسبند الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. عند ربهم یعنی فی الجنه، مراد از عند ربهم یعنی فی الجنه. کدوم جنت؟ جنت برزخی. علاوه بر این گناهکارانم یک جهنم برزخی اونها دارن، اونها هم جهنم برزخی دارن. چرا؟ آیه ای را بخونید در باره فرعون، آیه ای که می‌فرماید روزی حرام می‌رسد، یعرضون علی النار، بر آتش عرضه می‌شود، پشترش و یوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. اول میگد یعرضون علی النار، این کدوم ناره؟ نار برزخیه. چرا؟ پشترش میگد و یوم یقوم القیامه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. پس معلوم میشود بعد از مرگ ما برزخ داریم. برزخ یا جنت است و یا اینکه دوزخ. و لذا در آن روایت از القبر اما روزتون من ریاض الجنه او حفرتون من حفر النار. این قبر که میگن، این قبر را نمیگن این قبر خاکی، این که نه، این تمامه. جسد هم در اونجا تمامه. انسان بعد از مرگ روحی دارد، جسد برزخی دارد، با این جسد برزخی گاهی در بهشت و گاهی در دوزخ. این در بهشت قیلت خود الجنه، آل فرعون هم در جهنم برزخی است. یعرضون علی النار کی؟ صبح و عرض. و یوم القیامه وارد آتش می شود. من این حدیث را بر این تطبیق می کنم، القبر اما روزت من ریاض الجنه یعنی بهشت دوزخی، و اما حفرت من حفر النار یعنی دوزخ به اصطلاح برزخی. خب در بعضی از تفاسیر نوشتن هنگامی که این مرد را جمعیت ریختن بر سرش بزنن، این چه میگفت؟ نبی گفت اوف، گفت یا اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون. مردان خدا همینن، حتی نسبت به دشمنان هم دعا میکنن، اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون، طبق نوشته بعضی از تفاسیر. البته این جمله هم به پیغمبر اکرم هم نسبت داده ان که در جنگ احد ایشان هم فرمود اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون. مردان خدا نسبت به دشمنان هم یک نوع ترحمی خوشبینی دارن، اونها را هم دعا میکنن. حالا خودشون لیاقت ندارن اون دیگه قصور در قابله نه در فائل. میگم اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون. خب زدم کشتم، این در وسط افتاده چون روشنه، قیلت خلل جنه، میگه وقتی وارد بهش شد از اونجا پیام فرستاد، وارد بهش شد پیام فرستاد. پیامش کدومه؟ پیامش کدومه؟ قال یا لیت قومی یعلمون، ای کاش این دشمنان من میدونستن که مرا کشتن چقدر به نفع من تمام شده، ولو چند لحظه من آزار و اذیت دیدم. دخی از همانجا پیام میفرستد، قال یا لیت قومی یعلمون، چه پیام؟ بما غفر لی ربی، خدایم مرا بخشید و جعلنی من المکرمین. شما از این آیه باید علیه وهابی ها بهره بگیرید، این وهابی هایی که واقعا میخوان انبیا و اولیا را مانند یک انسان های عادی قرار دهند. وهابیت مذهبش چند پیام دارد. در درجه اول پایین آوردن مقامات انبیا و اولیاست. تمام انبیا و اولیا را که قرآن بالا میبرد، اینها در حد یک انسان عادی کمی بالاتر. دوم، هر اثری از آثار اسلامی را از بین ببرند، هیچ اثری از اسلام نماند، که اگر بعد از هزار سال کسی بگه بابا روزی مردی برخاست دعوت به اسلام کرد، این دارای مکتبی بود، دارای اقوامی بود، صحابه بود، هیچ اثری از آنها نمانه، برگردد آیین اسلام افسانه بشه، چیزی که ازش اثر نماند بعدها چه میشه؟ افسانه میشود. اینا میگن انسان که مرد ارتباطش با این جهان قطع شد، ولذا میگن شما نباید به انبیا خطاب کنید، حتی از اونها دعا بخواهید. چرا؟ مرگ اینها یک دیواری بین اینها و ما ایجاد میکنه، ولذا میگن نباید از انبیا حتی دعا خواست، حتی شفاعت خواست. چرا؟ چون ارتباط اونها با ما قطع شده، که انه بین ما و اونها یک دیوار آهنین فاصله شده، صدای ما را نمیشنوند. این آیه میگد اشتباه میکنی، این مرد از آن جهان پیام فرستاد، قال یا لیت قومی یعلمون، معلوم میشود از آنجا قوم خودش را میبینه، پیام بفرستد بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین. اگر رابطه انسان با این جهان قطع شد دیگه این پیام چیه؟ نه تنها این آیه، اون آیهی که در سوره مبارکه آل عمران آیه 170 و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم، که میگن الله خوف علیهم ولا هم یحزنون، شهدا هنگامی که رفتن به بهشت برزخی پیام میفرستن، پیامشون چیه؟ و یستبشرون ای و بشرون بالذین بماها، که در مسجد حجتیه هستیم، نترسید الله خوف علیهم ولا هم یحزنون، پیام میفرستن. چگونه بگید مرگ یک فاصله سد سکندر است بین گذشتگان و بین موجودین در دنیا؟ هم در اینجا این پیام میفرستد و هم سوره مبارکه آل عمران آیه 170 ويستبشرون بالذين يبشرون به اون کسانی که لم یلحقوا بهم. چه پیام میدهن؟ الله خوف علیهم ولا هم یحزنون. شما هم اگر این راه را بروید خوفی برای شما نیست. بنابراین بین انبیا و بین این جهان ارتباط است. حالا من کار با روایات ندارم، روایات که فراوانه. پیغمبر اکرم در جنگ بدر سران قریش را که سران کفر بودن در یک چاله ای ریخت، بعد آمد بالا سر اینها یک یک به اینها خطاب میکرد که چه قوم بدی بودید، با من چه کردید، آیا اون چی که خدای من به من گفته بود اون را حق یافتید؟ چند نفر از این جهال آمدن گفتن یا رسول الله اتکلم ابدانا بالیه، با این بدنهای پوسیده سخن میگویی؟ فرمود تو نمیفهمی، اینها کمتر از شما نیستن، ما انتم به اسمه، شما از اینها بهتر نیست، اینها میشنون من چه میگم. هم در صحیح بخاری هست و هم در ابن هشام هست و هم جاهای دیگر. جاهلان گفتن چرا با اینها سخن میگویی؟ اینها که نمیشنون. فرمود ما انتم، این عبارت بخاری، به اسم امن هم، شما از اینها شنواتر نیستی، اینها میشنون ولی اجازه جواب ندارن. و الا اگر مثلا، این دیگه عبارت من نه پیغمبر، اگر اجازه داده میشد جواب میدادم. بنابراین ارتباط ما با انبیا باقی است، ارتباط انبیا با ما باقی است. ولذا همه مسلمانان در شبان روز پنج بار چه میگم؟ السلام علیک ایها النبی. اگر ارتباط ما برقرار نیست دیگه علیک یعنی چی؟ السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. ارتباط برقراره، هم از اون طرف به پیام میدن یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین، هم از این طرف پیام بر اونها هست پیغمبر اکرم با این اجساد بالیه سخن گفت، حتی گفت شما زندگان از اینها شنواتر نیستی، ارتباط هست. بنابراین اگر کنار قبر پیغمبر اکرم عرض میکنیم اشفع لنا عند الله، کاملا مطابق قرآنه. عرض کنم این آقایان خیال میکنن که علامه ده افلاطون زمانن، خیال میکنن که خدا کلید بهشت دوزخ را دست اینها داده، هر که را بخوان بگن مؤمنه، هر که را بخوان بگن کافره، یکی را بفرستن بهشت دیگری را دوزخ. نه، خدا کلیدش را نه به تو داده نه به من، به قرآن داده. قرآن ببین چه میگه. چرا میگید ارتباط قطعه؟ و چگونه این پیام میفرستن؟ و چگونه شهدا پیام میفرستن در سوره مبارک آل عمران؟ پیام فرستاد بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین. اما اون انبیا چه شدن؟ اون سه نفر چه شدن؟ چیزی از اونها در قرآن نیست. تاریخ یه چیزهایی میگه، گاهی میگد این حبیب نجار که به وسیله اینها اسلام آورده بود آمد قوم خودش را مشهور کرد تا اینها خودشان را به جای امنی برسانند. تاکتیک بود، آمد با اینها سخن بگوید که اینها بتونن جای امنی بروند. بعضی از مفسرین چنین میگن، اما بعضی دیگر میگن نه، ملک حتی حکم کرد اینها را هم مثل اون افعاد کشتن. العلم عند الله، اونی که برا ما مهمه این غیرت دینی این سه نفر، شجاعت این سه نفر و به اصطلاح پیام های این مرد. خب حادثه تمام شد. کسانی که خیال میکنن که مظلوم را کشتن کار تمامه، نه، صبر کن، یکی دو رو صبر کن، نتیجه را میبینیم. شیخ حسن شحات را کشتن کار آسانی نیست. در 5 سالگی حافظ قرآنه. کشتن این، جنازه این، کشیدن در خیابان، حد که حرمت آسمان نسبت به این کار عکس العمل نشون میده. جناب مرسی و اخوان بعد از درود چه شدن؟ سقوط کردن. حالا من نمیگم حق و باطل کدومه، عکس العمل کار را دیدن که آن شهید راه خدا خونش هدر نیست. بنگرید و بفهمید که در دوران حکومت شما که میگید اخوان مسلمین، مسلمان را چنین میکشن، عکس العمل نشون نمیدی. فقط میگید یک جمعیت حقیقت یاب معین کردیم، حقیقت را بیابد. هیچ وقتم نخواهد یافت، هیچ وقتم خواه نخواهد یافت. خیال میکنن کار تمامه، نه بابا، تمام نیست. 2 روز نگذشت بلا به سرشون آمد، عکس العمل را دیدن. من طرفدار این طرف نیستم، طرفدار اون طرف هم نیستم. میخوام بگم در برابر مظلوم سکوت کردن اثر دارد، ولو حکومت ما حکومت حق باشه. خدا میگه که چه شد؟ نه، چیزی نگذشت، این آقا را کشتن، چیزی نگذشت. معلوم است که یک شب روزم گذشته باشد. و ما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء و ما کندا منزلین. ما برای قوم ایشان که این آقا را کشتن فرشته نمی فرستیم که فرشتگان بیایند و این آقا را، این قوم را به درک بفرستند. نه، این کار را نمی کنیم. اینا ارزش این کار را نداره که جبرئیل بیاد و میکائیل بیاید و عرض کنم ملائکه از آسمان بیاد اینها را بکشه. اینا ارزش این کار را نداره. با یک اشاره اینها سربنیس می شوند. و ما انزلنا علی قومه، ما بر قوم این آقای شهید بعد از شهادتش نفرستادیم من جند من السماء، ملائکه بیایند و این صدها و هزار نفر را بکشن. و ما کنا منزلین، ما فرستادگان نیستیم. چرا؟ کمتر از آنه. چه کردیم؟ این کانت الا صیحةً واحده، ملائکه نمیخواد، یک صدای آسمانی اونچنان لرزه‌ای در وجود اینها به وجود آورد، آنن خاموش شدن. لازم نیست که ما ملائکه بفرستیم، یک صیحه آسمانی تکون دهنده کار اینها را ساخت. این کانت الا، این اضافی است، ما کانت الا صیحةً واحده، یک صدای نهیب بزرگ. فاذا هم خامدون، خاموش شدن. که اجسادی بر روی زمین افتاد که ان لم یکن شیئاً مذکورا. خب در اینجا آیان اساطیر تشریف دارن، ممکنه از من سؤال کنن. خدا میفرماید ما برای کشتن این قوم ملک نمیفرستیم. و ما انزلنا علی قومه من بعده من جند من السماء و ما کنا منزلین، این کار را نمی کردیم. اما در بدر کرد، در جنگ بعد خداوند منان فرشتگان را فرستاد، حتی فرشتگان گاهی پاهای این دشمنان را می زدن. بعد چطور شد؟ اینجا می فرماید و ما انزلنا علی قومه من بعده من جند من السماء. و حال اینکه در جنگ بعد عرض کردم خدمتتون که فرشتگان فرستاد مردفین، فرشتگان گاهی 2000 3000 کمتر و بیشتر، چه کنیم؟ جوابش چیه؟ جوابش این است که مقامات فرق میکنه. مقام پیغمبر اکرم با این شهید فرق میکنه. این شهید رو سر من مقام داره، خیلی مقام، اما نسبت به پیغمبر اکرم بسنجیم فاصله خیلیه. ولذا به احترام پیغمبر اکرم خداوند منان در سوره آل عمران یا غیر آل عمران می فرماید ما فرشتگان فرستادیم فقربو منهم کل بنان، سر انگشتان اینها را بزنید. این فرق است بین این شهید. اینجا فقط باید بی اعتنائی کرد، اعتنا به این قوم نکرد، فقط باید با یک صیحه آسمانی اینها را چکرد خاموش کرد. اما جنگ بعد پیغمبر اکرم غایت خلقت، افضل انبیا، خاتم انبیا، به احترام او خداوند منان انبیا را، خداوند منان ملائکه را میفرستد تا پیغمبر اکرم را یاری کنند. بنابراین تفاوت دو موضع و دو نفر سبب بشود که در اینجا فقط با یک صیحه آسمانی میکشد، بگد ارزش اون را ندارن که ملائکه بیاد. اما در جنگ بعد که در حقیقت اسلام و شرک به هم گره خوردن، یا اسلام یا شرک، و پیغمبر اکرم در صحنه جنگ است، به احترام پیغمبر اکرم فرشته میاد. این کانت الا صیحه واحده فاذا هم خامدون. بعد دیگه این آیه قرآنه، این دیگه رحتی نه به شهید دارد نه به ملائکه. خدا میگد یا حسرتن علی العباد، این کلام خداست، یا حسرتن علی العباد، فارسی کن، افسوس بر این بندگان. خدا تأسف میکند، اظهار تأسف، یا حسرتن علی العباد، افسوس بر این بندگان، چرا؟ ما یأتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون. هر پیامبری که از طرف ما میآید به جای اینکه بگن لبیک، او را مسخره میکنند. جای افسوس دیگه. واقعا یک نفر دبیرستانی را بسازد، دبیرهای مرزب، مدیر مرتب، همه چیز مرتب، 100 نفر دانشجو و دانش آموز بپذیرد، اینها در اون مدت درس نخوانند، همه اش دنبال بازی و کارهای دیگر باشد. مدیر چه میگه؟ یا حسرتن علی المحسنین، افسوس بر این دانش آموزان و به اصطلاح دانشجویان. اینها به جای اینکه درس بخوانند، درس را گذاشتن کنار، رفتن دنبال بازی. خدا هم با این زبان با ما سخن میگوید، من دنیا آفریدم، مکتب دارم، مدیر مکتب فرستادم، این مکتب هم مدیرهای لایق، به جای اینکه از اینها درس بیاموزی، سنگ پرانی میکنی، مسخره میکنی، فحش میدی، متهم میکنی، جا دارد که خدا افسوس بخورد. البته افسوس خدا با من فرق داره. من اگر افسوس بخورم دلم میسوزد، حالت سوزش دارم، ولی در خدا سوزش نیست. چرا؟ در خدا قانون کلیست. خذل ارز کرم خدمتتون که غایات وترکل مبادی، مبادی در خدا نیست، اما نتیجه هست اونینه انسان البته باید بر این جمعیت نفرین کند. چه آدم های ناجوری هستی، این مکتب و این انبیا و این استادان، به جای اینکه از اینها درس بخوانی اینها را سنگ باران میکنید. یا حسرتن علی عباد، فارسی کن، افسوس بر این بندگان. ما یعطیهم ما انافیه، ما یعطیهم من رسولین، هیچ پیامبری نمی آید مگر اینکه عکس العملشون این است که اینها یستهزئون. برنامه این بخش تمام شد، بعدن ببینیم خدا چه بخشی را در این سوره تعقیب میکند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.